بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. معمولا تو این بحثای گذشتن ابتداعا یک مقدمه کلی می گفتیم که زمینه توضیحات بعدی را فراهم می کرد. این مقدمه خودش یک بحث عمیق طولانی است که شاید چند جلسه را به خودش اختصاص بده اگر بخواییم مفصلا بحث کنیم. اجمالا اشاره می کنم که ما مکرر در جای مختلف عرض کردیم که کاری که از روی اختیار باشه، چه سطح عالی اختیار که در خدای متعال تحقق داره و اگه مرتبه بشه گفت مرتبهش بی نهایته، و چه مراتب نازلتر اختیار که در انسان به خصوص و ظاهرا در جن هم جا داره که این جهات مشترک بین انسان و جن، که منشأ تصور پاداش و کیفر میشه برای عمل این اختیار. اختیاری که آدم بتونه یه طرف نفع یا اثباتش را انتخاب کنه و لازمش آثاری باشه که برش مترتب میشه و در جهت دینی آثار ثواب باشه برای فعل اختیاری و عقاب باشه برای ترک اون فعل یا فعل حرام. برای اینکه همچه فعلی تحقق پیدا کنه در این عالم که آنها ما اون چرا دقیقا میشناسیم فعل انسانی است، تصور ما دستکن به اون صورتی که بشه توضیح داد برای دیگران این است که قوام چنین اختیاری به دو چیزه، یکی به شناخت و یکی یک انگیزه‌ای که آدم را به طرف اون فعل یا ترک سوق میده. خب شناخت در بارش بالاخره در بعضی جلسات گذشته صحبت کردیم که چند جور شناخت هست و چند مرتبه داره و چگونه میشه شناخت و معرفت را افزایش داد در حدی که ما لیاقتش را داشتیم و مجال بحثش بود. در مورد فعل اختیاری هم یک مقدمه این است که اگر بخواد کاری برای ما انسان‌ها به خصوص به صورت اختیاری مطرح بشه که بتونیم انجام بدیم و بتونیم ندیم و حالا یکیش انتخاب کنیم، یکی باید شناخت داشته باشیم نسبت به اون کار و یکی هم انگیزه ای داشته باشیم، چیزی ما را هول بده، سوق بده به طرف اون. حالا ما تعبیر انگیزه را به کار میبریم برای اینکه یک مفهوم کلی تری است. خب یه بحث که میبایست در فلسفه و روانشناسی فلسفی بحث کرد که این انگیزه چجور چیزی اصلا چگونه پیدا میشه. در روانشناسی تجربه چنین بحثی را علی‌الظاهر نمیتونن به ریشه برسونن، میگن خب آدمیزاد اینجوره، بچه که متولد میشه و وقتی حالاتش را بررسی میکنیم میبینیم که میل به یک چیزهایی داره، میل به حرکت داره، میل به بعضی خوردنی ها داره و چیزهای از این قبیل و اینا انگیزه میشه برای کارش. اما این چرا، این چه جور میلیه، چه گونه پیدا میشه، اینا دیگه علوم مادی و طبیعی توان حل اینا رو نداره. و اصلا علم را جوری تعریف میکنن که ما اصلا اومدیم که همینا رو بشناسیم، ببینیم چگونه اشیا واقع میشه. جمادات، گیاه ها، انسان و احیانا اگر نوع دیگری از موجود زنده شناختیم. اما در بحث‌های فلسفی مربوط به نفس انسان و مطالب عقلی که در این زمینه وجود داره، قدم‌های بلندتری میشه در این راه برداشت. فرض کنید مثلا همین میل به خوردن رو که دیگه هر موجود زنده‌ای به نحوی این میل را داره، گیاه هم میل جذب مواد غذایی داره، حالا منتها اون درکش برای ما ثابت نیست. حیوان که کاملا روشنه، انسان هم از همون طفولیتش میل بخوردن درش پیداست. چسبیدن شیرخوار به سینه مادر رو از اینکه اگر جداش بکنن ناراحت میشه، گریه میکنه. این چیه این میل؟ خب تا این حد که بگیم خب چیزیه که ما همه وجدانن درک میکنیم، به اصطلاح علم حضوری داریم بهش. اما اگر بخوام یه بحث عقلانی روی علم علوم حصولی مربوط به این بکنیم، این خود به خود پیدا میشه، علتی دارد که این را در انسان، در نوزاد انسان، در شیرخوار انسان به وجود میاره که مستند به اون علت. خدا این را در انسان به وجود میاره بدون دخالت عامل طبیعی. به هر حال این سلسله بحث هایی است که تفسیرش باید در فلسفه روانشناسی یا اسمش رو چیز دیگری بگذاریم، در بحث های عقلی مربوط به ویژگی های روان انسانی اونجا بحث کرد. طبعا نه ما صلاحیتش رو داریم و نه وقتمون اجازه میده که به این مسائل بپردازیم. چیزی که لازمه به نظر بنده در اینجا بهش توجه کنیم این که همین میل، همین انگیزه، همین گرایش مراتبی داره. یک مرتبه هست که حالا به زبان فلسفی بخوایم بگیم، باید بگیم قوه انگیزشه. انگیزش بالفعل نیست، طوری است که در یک شرایط خاصی این میل درش پیدا میشه، یا بفرمایید از حالت ضعف به قوت میرسه. شاید تعبیر مناسبی باشه بگیم که نسبت اون حالت اولیه طبیعی خدادادی یا اون حالتی که بعد پیدا میشه نوعی رابطه قوه و فعل یا ضعف و شدت. و تدریجا مراتب شدیدتری قویتری داره تا میرسه به اون مرحله‌ای که معمولا در ادبیات همه زبان‌ها به نام عشق نامیده میشه. این یک مقوله است. همونطور که علم حصولی، علم حضوری، علم غیر آگاهانه، مراتب علم حصولی، برهانی، خطابی، چیزهای دیگه تفاوت میکنه، این میل هم مراتبی از این قبیل داره. پس باید توجه کنیم که انسان در یه مرحله ولو هنوز در شکم مادر هست، یه حالتی داره که بالقوه نسبت به این میل هست، یعنی ایامی بگذره، شرایطی پیش بیاره که حالا اینا رو باید با علوم تجربی اثبات کرد که شرایط چیه است و اینا. تدریجا اون حالت بالقوه کم کم به فعلیت میرسه و این میل شدت پیدا میکنه تا آدم رو وارد میکنه. تو هم وقتی با علم شد زمینه رو به انتخاب به عنوان یک فعل ویژه موجود مختار تحقق پیدا میکنه. بنابراین طبق یک تعبیر میتونیم بگیم که فعل اختیاری متقوم به دو پایه است. یکی علم علی اختلاف مراتبش که شامل علم ناآگاهانه هم میشه، و یکی میل و محبت علی اختلاف المراتب که کمابیش باش آشنا هستیم، هرچند تفصیلا نتونیم بگیم چند مرتبه دارد و در اثر چه عواملی پیدا میشه. اجمالا وقتی این دوتا با هم جفت شدن ما زمینه اختیار فراهم میشه، اون اختیاری که منشأ تکلیف هست در انسان یا در جن هم. پس نقش محبت در افعال انسان با همین بیان کوتاه و اجمالی تا حدی روشن میشه. اما رابطه ای که بین معرفت و محبت هست، این رابطه در واقع باز به یک معنا بسته به یک بیان رابطه یک طرفی نیست. مرتبه از این معرفت ولو مرتبه بالقوهش باید باشه تا یک مرتبه از انگیزه بهش جفت بشه، و بعد که این مرتبه انگیزه پیدا شد زمینه فراهم میشه برای اینکه اون معرفت شدت پیدا بکنه، آگاهانه تر بشه. باز هر قدر اون آگاهانه میشه میتونه زمینه را برای شدت میل فراهم بکنه تا به جایی که در عرف گفته میشه این محبته، ولی خود این محبت این مرتبه قوت یافته حالت قبلی است که ناآگاهانه بود، معمولا مرتبه ناآگاهانه هم داشت. بعد از اینکه این محبت پیدا شد، همونطور که قبلا اشاره کردم زمینه رو برای انتخاب یک کاری فراهم میکنه که این محبت را ارضا میکنه. همینجا بین پرانتز عرض کنم که مراتب وجود انسان در این که چه محبتی درش رشد پیدا کنه و به چه چیزهای دلبستگی پیدا کنه تابع اون مرتبه بالفعلی است که اون انسان داره. طبعا در مراتب اولیه وجودش کاملا شبیه یک حیوانه، کما اینکه نوزاد انسان با نوزاد حیوان خیلی تفاوتی نداره. گاهی شاید بعضی نوزادهای حیوان ها پیدا بشه که در همین ویژگی های حیوانی از نوزاد انسان قوی تر باشه. حالا در اونش بحثی ندارم، من منظورم اینه که معرفتی که در اولین مراحل زندگی توأم میشه با انگیزه و زمینه را برای انتخاب و اختیار فراهم میکنه، همه محبت ها یکسان نیست. اگر موجودی در یک شرایطی بزرگ شده حالا بزرگ شدنش هم تا 2 سالگی 3 سالگی و هم حتی برسه که زمینه برای رشد، فقط رشد میل های حیوانی برایش فراهم بوده، شرایط برای رشد اون ویژگی های انسانی که مثلا مرتبه وجودی فوق اون مراتب حیوانی هستن برایش فراهم نشده. حتی بعد هم ممکنه سالها به همین منوال بگذره و اون چه میل را تقویت میکنه همون ارضاء اون خواسته های حیوانی پستیست که در اول وجود داره. اینجا یک تعبیراتی بعضی روانشناس ها به کار داره که من فقط اشاره میکنم، اینا خودش جای بحث های عمیقی داره که دست کم بنده هنوز اون مسائل رو درست حل نکرد. در اینجا تعبیر میکنن به یک مرتبه به نام احساسات و عواطف و بعضی از روانشناس ها برای که خودشون راحت کنن که این چگونه موجودیه و چطور پیدا میشه و اینها، میگن که اینها انفعالات یا عواملی از بیرون با انسان مواجه میشه، با یک درکی اونا رو درک میکنه، در مقابلش یه حالت انفعالی براش پیدا میشه، این اسمش میل. یا اگر ناراحت شده ازش یک انفعال منفی پیدا میکنه، دردش میگیره یا موجب غضبش میشه، این هم انفعاله. کلیه اینا رو که چند جوره، شاید معروفترینش همینه که همه این انفعالات را با مجموع احساسات و عواطف مساوی میدونه و همینطور که اشاره کردم شاید جعل این اصطلاح برای این بوده که از اون تحقیق خودشون را خلاص کنن. چرا پیدا میشه؟ یه انفعالیست میانید چیزی در ما اثر میکنه، این انفعالی پیدا میشه. این اصرار گاهی مثبت گاهی منفی است، گاهی فردی است گاهی نسبت به دیگران عواطف میگه. ولی اینها حالا شاید هم مال بدبینی بنده باشه، اینا در اثر عجز انسان از تفسیر عقلانی اینها باعث این شده که به همین چیزها اکتفا کنند و یه اسمایی به نام انفعالات و احساسات و اینا جعل کنند، به همین جا ختم کنند مسئله را. و هر حال اینجور چیزها هم دخالت دارد در اینکه آدم اختیار کند چیزی را. وقتی احساسی نسبت به چیزی پیدا کند یا عواطف اجتماعی، خانوادگی، پدر و مادر، پدر فرزندی و شاست بعد سایر عواطف، اینا کمک میکنه به این که در مقام انتخاب کار یک کفه را بچربونند، تقویت کنند. این یک بحث اجمالی از این که چنین چیزی در ما وجود داره که میشه دو قسمش کرد، یکی علمی و شناختی و نظری و یکی گرایش و میل و انگیزه. خب طبعا اگر انسان میلش یک نوع ثبات پیدا کرد، حالا به طور طبیعی یا در اثر عوامل خارجی، اونجا هر جوری حل کردیم برای خودم، میبینیم که اتفاقا انسان در همون بعد ورودش هم یه میل ثابتی به خوردن داره، یا به اینکه گرما و سرما بهش فشار نیاره. اینا کاملا میشه درک کرد که بچه از گرما ناراحته، یا گرسنه شاید بیتابی میکنه. خب این همیشه یک عامل حاضری است در وجود انسان برای اینکه اون کفه را بچرخونه. بعد ها مراتب عقلانی در انسان پیش میاد و رشد میکنه و اینا میفهمه هر چیزی رو که آدم از خوردنش خوشش میاد نباید بخوره، برای اینکه بعد ممکنه دردهای شدیدی داشته باشه، بیماری های شدیدش، یا حتی به قیمت جانش تمام میشه. اینجاست که تنها به اون میل طبیعی یا گرایش به یک کار خاصی برای یه همچه موجودی تنهایی کافی نیست. تا قبل از این که مراتب نازل عقل در انسان پیدا بشه همون کافی بود. گرسنه شد هرچی پیدا میکرد میذاشت دهنش. شاید به همین جهت هم بشه که بچه یک ساله دو ساله هم هرچی دستش بیاد میذاره تو دهنش، برای اینکه اون کار دهن گذاشتن و خوردن طبیعی ترین کاریست که در او پیدا شده و اون یک حالت ثابتی داره در نفس او. خلاصه اینها که من همش بحث‌های تفصیلی میخواد و ما اونچنان تحقیقی دربارش نداریم، مجالی هم برای بحثش نداریم، مقدمه بود برای اینکه کاری که با انسانیت انسان مربوطه و تأثیر مثبت یا منفی در رشد انسانی و کمال انسانی دارد، این باید هم علم کافی داشته باشیم بهش و هم انگیزه کافی. این علم و انگیزه گاهی در صرفاً در اثر شرایط محیط انجام میگیره، ولی گاهی هست که خود رشد عقلانی که خودش یه رشد طبیعی هست در انسان به کمک شرایط محیطی و اینها باعث میشه که یکی از این طرفین گرایش به فعل اثباتی یا برای گرایش به ترک در انسان تقویت بشه و ثبات پیدا کنه. خود این میل وقتی به یک حدی از قوت رسید در ادبیات عادی میگن محبت، ولی این محبت های عادی این نهایت مرتبهش نیست، همین اونقدر مراتب ضعف و شدت داره که تا یه جایی میرسه که معمولا در ادبیات همه زبان ها با کلمه عشق و مرادفاتش بهش اشاره میشه. در واقع همون حقیقت است که رشد کرده، شدت پیدا کرده تا به اینجا رسیده و در مقابل عوامل مخالف زود غالب میشه. این خاصیتش. حالا با توجه به این مقدمه انسان اگر معرفتش نسبت به خدا زیاد شد و همون اندازه این که گفتیم نراتبش قابل این است که تا بی نهایت بگیم، ولی چون ما خود اون رو به سرمون نمیشه همین اجمالا بگیم میل به بی نهایت داره. هرقدر معرفت زیاد بشه و این معرفت ثبات بیشتری پیدا کنه، از اون رابطه ای که بین معرفت به خوبی ها هست که همه اون چه خدا دارد خوب است، صفات عالی ترین صفات کمالی که به عقل بشر میرسه خداست که اونها رو داره، باعث میشه که اختیارش نسبت به طرف مثبت به اون کمالات و اون چه بعدها به نام قرب خدا مینامیم بیشتر میشه و در نتیجه سعادت بیشتری نائل میشه. پس رابطه بین معرفت این میشه که توأم میشه با انگیزه فطری و در اثر عواملی که از جمله عوامل تربیتی است، عوامل محیطی است، چه بسا نوع تغذیه و اینها هم کما بیش اثر داشته باشه، مثلا نجاسات و گوشت خوک و نمیدونم چیز و اینها ممکنه اثر داشته باشه در ضعف و شدت احساسات و عواطف و اینها بالاخره در اثر عوامل مختلفی که نما بر همش احاطه داریم و نه فرصت بررسیش داریم، چنین رابطه‌ای بین علم و محبت از لحاظ اینکه دو مقوّن اختیار انسان هستند و تأثیر می‌ذارن در شکل کار انسان، ارتباط بین این سه چیز فی الجمله روشن میشه. و همین اندازه ای که ما از این چیزها در خودمون تأمل کنیم، این اندازه روشن شدنش کافی است که برای بحث‌های مربوط به اون را در حد متوسطی بتونیم وارد بشیم و سوالاتش را جواب بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.